به دسترسی های این محدوده الزام اون هستش که از این محدوده این عزیزان خارج
بشه. ممنون از شما آقای عزیز، خداحافظ.
لطف شما.
با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود توی اون تنگه برود یکی بود هیچی نبود، یکی بود دیده نشد مثل خواب یک صدا میونه قصه که بود از من و هست و زورا. شروع قصه ها تو جوانی پیر میشیم به جای فرصت همون واسه فردا دیر میشیم. بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن واسه دیر شدن بسه خودتو بخواب نزن. وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباشه رفتن و رفتنمون نرسیدن باشه باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی آخرین فرصت ما همینه تو زندگی. تو کجایی خود من کمکم کن بمونم قصه بودنم و تا که هستم بخونم.
خب نوبت رسید به بخش خانه امن و موضوع آموزش خانواده که خانم دکتر روح‌افزا به ما خواهند پیوست. خانم دکتر فرشته روح‌افزا پژوهشگر محترم حوزه حقوق زن و خانواده خدمتون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سلام، عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم. روز شما بخیر.
متشکرم، مرحمت دارید، ارادت داریم خدمتتون خانم دکتر روح‌افزا. بفرمایید، خواهش میکنم. قرار شد که امروز بحث آموزش رو بهش بپردازیم. حالا اگر اتفاقی افتاد که حواشی ایجاد کرد بر موضوع بخش خانه امن به اون هم حتما خواهیم پرداخت. گفتیم چطور انسان ها انتخاب بکنن، چطور شناخت پیدا بکنن. اینها یه چیزای نسبی است که شاید به نوعی اگر الگو بدیم و کمک بگیریم بشه این کار در واقع فرهنگی و آموزشی رو دست کم در این شبکه پی بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
انشاءالله در خدمتتون.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شما که برای در حقیقت توی بحث آموزش الان یکی از بهترین فضاهایی که میشود ازش استفاده کرد توی بحث آموزش و همیشه هم اینطوری بوده، همین رسانه است و مخصوصا فضای مجازی اگر مدیریت بشه و اگر فضای آموزشیش در حقیقت مورد استفاده افراد قرار بگیره، یعنی به عنوان آموزشگاه نه به عنوان. ببینید آموزش همه مطالبی که ما الان روش کار میکنیم به دست میاریم به نوعی آموزشه، یعنی داریم یاد میگیریم.
بله.
حالا چه حتی از اخبارها، حتی از نمیدونم این کلیپای سادهی که در روز مثلا جای مختلف میبینیم، نمیدونم صحبتهایی که بین افراد میشه، اطلاعاتی که به هم میدن، اگر بخوایم توی گروه و دسته‌بندی آموزش نگاه کنیم، اینا همه تحت عنوان یادگیری و یک چیزی از خانگی یاد گرفتن. من بخوام خیلی سادهش کنم و اون جملاتی رو به کار ببرم که بالاخره داریم آموزش میبینیم. چه یه روند این سالهای زندگی افراد بستگی به سن و جنس و موقعیت و اینها، افراد تحت تأثیر آموزش ها تربیت میشن و شاکله ذهنشون شکل میگیره. خیلی مهمه که ما خودمون رو به کدوم فضای آموزشی میسپاریم، از چه کسی، از چه چیزی یاد میگیریم. از یه جایی که مثلا به اصطلاح یه آموزشی داره میده بعدا خودش پشیمونه و رد میکنه این روش رو،
بله.
حالا تو هر زمینه میخواد، من یه کلی دارم میگم،
بله.
بعد میاد میگه که نه من اشتباه میکردم، این چیزی رو که من گفتم به این نتیجه رسیدیم که اون درست نیست. مراقب باشیم، ما نمیتونیم برگردیم، نه ما نه فرزندانمون قدرت این نداریم که برگردیم به یک دوران گذشته، اون چیزهایی رو که تو ذهنمون جا دادیم، تحت اون ذهنمون رو تربیت کردیم، اونا رو تغییر بدیم. تو اولین بحث آموزش که حالا یه کلی جوی نیاز داریم،
درسته،
به این فکر کنیم که ما باید کجا آموزش ببینیم. آیا هر چیزی که هر جایی به ما دادند ما باید باور کنیم، قبول کنیم، بپذیریم تحت اون هر عنوانی و بگیم که نه این درسته، بر اساس اون استنتاج کنیم و نتیجه گیری کنیم که مسلما به نتیجه نمیرسیم.
خب پس اول انتخاب محلی است که میخوایم از اون آموزش بگیریم، انتخاب درست، درست،
انتخاب صحیح.
حالا فرض کنید گرفتیم، مثلا چه میدونم مادر بزرگمون، معتمد محلمون، مسجدمون، یه شبکه رادیویی، یه کتاب خوب، یا هر جای دیگه. اگه به اینجا رسیدیم،
انتخاب اینا مهمه آقای راه.
نمیدونم، میخوام بگم فرض کنید که به اینجا رسیدیم که اینم بازی سازوکاری داره، اصلا با چه سازوکاری اینا رو انتخاب کنیم؟
دقیقا این مرحله بعدشه،
بله.
که ما باید چی انتخاب بکنیم. شاید مثلا مادر بزرگمون یک امن‌ترین جایی باشه که ما بتونیم ازش یاد بگیریم، ولی اون شاید نتونه اطلاعات به روز امروز رو در اختیار مثلا یک نوجوان قرار بده.
درسته،
خیلی مهمه،
بله.
اون دنبال فقط گرفتن یک سری تجربیات نیست، اومد امروز بفهمی که دنیای اطرافش داره چگونه مدیریت میشه و در کی چیز رو بگیره. این امنیت آموزشی که در حقیقت باید بهش امنیت داده بشه، یه قسمتش به عهده ما هاست که خودمون انتخاب کنیم و بدانیم، و به نظر والدین باید در این رابطه تعامل داشته باشن با فرزندانشون،
بله.
اون مسیر صحیح آموزش رو که از کجا، از کدوم آبشخور تو باید تغذیه بکنی خیلی مهمه. ببینید ما برای تغذیه فرزندان ما حواسمون هست،
بله.
که غذای مسموم مونده نمیدونم چیزی بهشون ندیم، خب غذای روحه،
بله.
در حقیقت اون آموزش و خیلی اهمیته زیادی داره. ما چجوری باید با کدوم سازوکار آموزش مطمئن رو انتخاب بکنیم؟
بله.
این یه قسمتش به عهده ماست، یه قسمتش به عهده مسئولین کشور ماست،
درست.
که اجازه ندن هر چیزی، حالا اگر ما تو صنایع غذاییمون هر غذای مسموم وارد بشه حتما وزارت بهداشت میرسه سوال،
درسته.
به همین مناسبت مسئول فرهنگی باید مراقب اون آموزش های غلطی که تو جامعه روال پیدا میکنه و به دست همه هم میرسه، معمولا آموزش های غلط جذابتر هست متاسفانه،
بله.
و جوانان و نوجوانان ما جذب بیشتری نسبت به اونا میشن،
بله.
و اصلا متوجه صدمات و اون لطمایی که در آینده باید به اینها وارد میشه در این زمینه نیستن. ببینید شما با هیچ پدر مادری که مثلا یک بچه نوجوان دارن لازم نیست خیلی بهشون بگیری که چی باید یاد بگیرن، اون یاد گرفته که چی باید یاد بگیرن، ولی به یک جوان مثلا نمیدونم 15-16 ساله ما باید حتما آموزش صحیح بدیم. معمولا آموزش دوران کودکی بچه ها تا 6-7 سال تا تقریبا دست پدر مادراست و حالا مراکز آموزشی. یه مقدار بچه ها که بالاتر میاد، مثلا الان که فضای مجازی هست و هیچ کس هم نمیتونه الان میگه این فضای مجازی رو جمعش کنید، این اصلا امکانش وجود نداره. ما الان بیشتر کارهای آموزشمون رو همین دو سه ساله اخیر همه رو داریم تو همین بحث فضای مجازی انجام میدیم و خیلی کارهای مفیدم، سمینار، وبینار، نمیدونم مباحث مهم، پایان نامه های دانشجو، خیلی چیزای مفید. این مدیریت فضای مجازی به معنی برداشتن و کندن یا کنی کردن فضای مجازی نیست. این تو همه دنیا هم قابل اجراست، همه هم دارن میکنن، یه مدل هم داره. اینه باید مسئولین فرهنگی ما بهش احتمال.
ممنونم خانم دکتر رفسای عزیز. با صحبتی که جنبالی کردید باید بیام تو حوزه فرهنگ، بعض مرخی مسئولین بیاریم، هم پاسخگو بکنیم، هم کارهای ایجابی که بعد انجام بدن ازشون بپرسیم. بعد که به این اطمینان رسیدیم، وقت به مردم میگیم خب حالا برید سراغ کدام منبع آموزشی و از کدام منبع آموزشی چه اطلاعاتی بگیرید، وقت تازه بعدش مقایسه کنید اگر خوب بود و صلاح بود به این آموزش تن بدید. خیلی ممنونم ازتون خانم.
خواهش می‌کنم.
روزتون خوب، خداحافظ.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب میخوایم درباره کرونا صحبت بکنیم با خانم دکتر عاطفه عابدینی، متخصص محترم ریه و رئیس محترم کارگروه درمان و بازتبانی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا. خانم دکتر عابدینی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. دکتر عابدینی هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر عابدینی. از سوی سخنگوی محترم دولت اعلام شده بود که واکسن رو فوری تزریق کنید و دستورالعمل‌های بهداشتی رو کامل رعایت کنید. این داخل یک گیومه گذاشته بودن این عبارات فوراً و کامل رو که برش تأکید بکنن. اینقدر وضع پیچیده شده؟
واقعیت اینه که من فکر میکنم که الان همین کسانی که صدای من میشنون، خود شما و تمام کسایی که در صدای این برنامه هستن، الان خانواده هاشون و دوستانشون، خودشون حتی شاید با کووید درگیر شده باشن. همطور که میدونیم و انتظار هم بود، کرونا موتاسیون اومیکرون خب بسیار مصریه و خیلی راحت میتونه منتشر بشه و وقتی در یک خانواده یه نفر مبتلا میشه به راحتی افراد دیگر هم مبتلا میکنه. در محل کار هم همینطور. متاسفانه تعداد شهرهای قرمز میبینیم خیلی زیاد شده و خب متاسفانه الان پیک ششم به سرعت داره پیش روی میکنه.
درسته. خب از طرفی درصد کسانی که جانشون رو به خاطر اومیکرون از دست میدن زیاد نیست، الا اون 7 میلیونی که واکسن نزدن. درست میگم خانم دکتر؟
واقعیت اینه که خب خوشبختانه اومیکرون مقدار بستری و مقدار این که بیمار میتونه به سمت نوع شدید بره بسیار از دلتا کمتر هست. خب. و این به معنی این نیستش که ما این رو ساده فرض کنیم و فکر کنیم بیماری خفیفیه، چون ممکنه سیستم ایمنی هر فرد پاسخ متفاوتی بده. ولی خب اینطور هم نیست که اگر کسی به معنی این که واکسیناسیون کامل 3 دوز رو دریافت کرده باشه قطعا اومیکرون نمیگیره. خب واکسن ها در ابتلا به اومیکرون خیلی نمیتونن در واقع اون پیشگیری رو انجام بدن، ولی می توانن از شدت و درجه بیماری و مقدار بستری شدن و انشاءالله مرگ و میر جلوگیری بکنن. خب کسانی هم که واکسن زدن و پروتکل های بهداشت رو رعایت نکردن هم متاسفانه به اومیکرون مبتلا شدن و خب من تعداد بستری هم دارم، یعنی بیمارانی که واکسیناسیون هم انجام دادن و حتی اومیکرونشون شدید بوده. ولی خب به هر حال هر چه که ما واکسیناسیونمون رو کامل تر بکنیم، یعنی سه دوز رو بزنیم و دوز بوستر به هر حال یا یادآور رو زده باشیم، سیستم ایمنی ما توان بهتری برای مقابله با این نوع کرونا خواهد داشت و انشاءالله از مرگ و میر و بستری هم جلوگیری میکنه. کسانی هم که واکسن نزدن پیشنهاد میکنم حتما برن واکسیناسیون رو انجام بدن و کسانی هم که دو دوز زدن حتما دو دوز سوم یا یادآور رو اگر بیشتر از اون دوره‌ای که اعلام شده دارن هر نوع واکسن برن و اون رو هم کامل بکنن.
خانم دکتر آبینی، آیا تا نیمه اسفند ما از این اوج یا پیک ششم خواهیم گذشت به نظرتون یا نه؟ فکر میکنید ادامه پیدا بکنه؟
واقعیت اینه که بر اساس مستندات علمی پیک ناشی از اومیکرون بسیار کوتاه‌تر از پیک دلتا خواهد بود، ولی خب رفتار هر ویروسی متاسفانه در هر جامعه میتونه متفاوت باشه بر اساس اینکه پروتکل‌های اجتماعی و بهداشتی چقدر رعایت میشه و چقدر یکهمایی‌ها و در واقع این افراد دوره هم میتونن در اجتماع جمع بشن به اینها بستگی داره. ما تصورمون برای اینه که انشالله زودتر از دلتا تموم بشه و انشالله قبل از نوروز بتونیم تمومش بکنیم، ولی اگر که این رعایت پروتکل انجام نگیره و متاسفانه میبینیم خیلی از مهمونی ها دور همی ها به خصوص در فضای بسته گرد همایی ها که ادامه داره، خب به هم قطع چرخش انجام نمیشه و متاسفانه ممکنه پیش بیشتر از هم طول
بکشه. خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر آبینی، براتون عرضی موفقیت بکنم و خداحافظ.
سلامت بشید، خدا نگهدار.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
میمونه. بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب کارشناس حوزه فرهنگ و هنر و سینمای ما جناب آقای محمدرضا ایمانیان عزیز رو خط ارتباطی مونن. محمدرضا جان سلام عرض میکنم، صبحت بخیر.
به نام خدا بنده بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون در خدمتون.
زنده باشید. در خدمت این محمدرضا جان، هم از فیلم ها بگو هم از تئاتر ها، اگر کتاب خوبی هم سراغ دارید به ما معرفی کن.
بله خب این روزها که البته سینماهای کشورمون در دوران پس از جشنواره فیلم فجر به سر میبرند و منتظر هستن که ببینن چه فیلم هایی قرار هستش که در اکران نوروزی آغاز بشه. اکرانش فیلم روز صفر ساخته آقای سعید ملکان اولین فیلمی است که در خبرهای ارسالی در از مشخص شده که در اکران نوروزی قرار داده و احتمالاً از یک هفته آینده اکران خودشو در سینماها شروع میکنه. حالا باید ببینیم که از فیلم های دیگری که در جشنواره بودن یا خارج از جشنواره بودن قرار هستش که چه فیلم های دیگری در اکران نوروزی روی پرده برن. شنیده میشه شایعاتی مبنی بر این که فیلم شهرک به تهیه‌کنندگی آقای سرتیپی میتونه یکی از گزینه هایی باشه که در اکران نوروزی هم روی پرده نقره ای بره. بعد این مدار صبر رو تحمل کنیم. در حال حاضر فیلم هایی که قبل از جشنواره اکران داشتن همچنان به اکران خودشون دارن ادامه میدن. مثل دینامیت، جنایت بی‌دقت، آثاری هستن که الان همچنان دارن به اکران خودشون ادامه میدن تا اکران های نوروزی تکلیفش مشخص بشه.
زنده باشید. خواهش میکنم بفرمایید. خواستم سوالم این بود که از فیلم هایی که تو جشنواره به نمایش در اومده چند درصد اینو معمولا اجازه اکران میگیرن آقای ایمانی؟ معمولا چون یه درصد های اجازه نمیگیرن دیگه، سالها میرن تو پستو و بعدم که دیگه از حیز انتفاع ساقط میشه موضوعیت اون سوژهش.
حقیقتش اینه که خب در یه دوره هایی اصلا یکی از شروط اکران فیلم های سینما این بودش که حتما باید در جشنواره فجر اول حضور میداشتن و اکران میشدن. خب سالهاست که الان دیگه یه همچی شرطی برای اکران فیلم های سینمایی نیست. طبق آخرین گفته که آقای ایلبگی به عنوان مسئول در از شورای پروانه نمایش داشتن و نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی عنوان کردن از 22 فیلم حاضر در جشنواره فقط 5 فیلم هستن که مجوز دائمی اکران رو دریافت کردن.
از 22 فیلم؟
از 22 فیلم. بقیه فیلم هایی که در جشنواره اکران شدن مجوز موقت اکران در جشنواره رو دریافت کرده بودن. که خب حالا باید ببینیم که از اون 5 فیلمی که دائمی مجوز گرفتن کدام یک هستن که میتونن به اکران نوروزی بیان؟ میدونیم که مثلا فیلم های مثل بیرویا، فیلم علفزار، این آثار مجوز دائمی رو دریافت کرده بودن، ولی خب طبیعتا نسبت به بازخورد هایی که دریافت میشه ممکنه تغییراتی داده بشه. اینم در نظر بگیرید جناب راستر. بعضی از فیلم ها هستن که وقتی در جشنواره اکران میشن به واسطه بازخورد هایی که دریافت میکنن ممکنه که در تدوینشون، در ساختار فیلمشون بخوان تغییراتی رو داشته باشن.
درسته.
خب این طبیعتاً یعنی اینکه دوباره باید اون پروسه دریافت مجوز رو طی بکنن بابت تغییراتی که داده شده.
ما تو حوزه فیلم محمد رضا جان ببخشید، حالا میخوای تئاتر هم بگی عذرخواهی میکنم، من گاهی اوقات سوال به ذهنم میاد. ما تو حوزه کتاب اومدیم مجوز رو پسینی کردیم، یعنی من گفتم نویسنده کتاب قبلش کتابو نده ممیزی بخونه بعد چاپ شه. به ناشر گفتیم آقا تو زمین خودت چارچوبا رو میشناسی، خطوط قرمز رو میدونی، بنابراین خودت میدونی که این کتابو چاپ کنی یا نه. اگر چاپ شه و خطوط قرمز رعایت نشه، سرمایه تو و اون کسی که کتابو داده به تو چاپ بکنه خمین میشه و کتاب تو بازار توزیع نخواهد شد. چه توزیع فیلم این کارو نمیکنی؟
یه مقدار شرایط فیلم شاید با کتاب متفاوت باشه جام راست، به دلیل به هر حال طیف مخاطب متفاوتی که هست.
درسته.
شرایطی که در سینمامون هست، درسته که شاید خیلی از سینماگران معتقد هستن که باید فضای شفافی برای نظارت و ارزشیابی آثار باشه، اما بالاخره همون سینماگران هم خیلی ریسک سنگینی هست، بالاخره با همین شرایط کرونایی. الان جان واسه کمترین هزینه تولید یک فیلم سینمایی استاندارد با عوامل حرفه‌ای یه چیزی حدودش 4 تا 5 میلیارد تومان هزینه میبره.
تازه این
رقم خیلی رقم پایینیه که من دارم میدم و خب خیلی ریسک بزرگی میشه. به هر حال این فرایندی که همیشه محل فرسایش و سایش و خلاصه تضارب و آرا بوده هم بین سینماگران، هم حوزه نظارت، حالا چه پروانه ساخت چه پروانه نمایش، این مسئله هستش که فکر میکنم یک خرد جمعی میخواد برای اینکه همیشه ما این مشکل رو یعنی یک بار برای همیشه بتونیم حل بکنیم و سینماگران با خاطر آسوده بتونن آثارشون رو بسازن و با خاطر آسوده تر بتونن اکرام بکنن.
خب همین میشه که یه عده از جشنواره خداحافظی میکنن، میگن بذار خاطرات خوبش بمونه و همین میشه که تو پروپاگاندای رسانه ای یه فیلم انقدر ازش یاد میشه که یه دفعه میشه جشنواره اول رتبه نخست رو میگیره و همین میشه که این اتفاقات میفته. آقای ایمانیان به نظرتون بایستی چی کار کنیم که این رویه رو عوض کنیم؟ میدونم تو حوزه فرهنگ تغییر رویه زمانبره، چه کنیم که این تغییر رویه اتفاق بیفته؟ به نظرت حدودا یک دقیقه و نیم فرصت مارزی
فکر میکنم جام راستقی که از مهمترین عواملی که باعث میشه ما یه مقداری روند هامون زودتر به سمت اصلاح بره اینه که ما ثبات مدیریتی در حوزه فرهنگ داشته باشیم. ما هر 4 سال یک بار به واسطه تغییر شرایط سیاسی دولت ها کلن نگاه فرهنگیمونم تغییر میکنه و سیاستگذاری های فرهنگی تغییر میکنه. این عدم ثبات یکی از مهمترین مشکلاتی هستش که در حوزه فرهنگ داریم، چون خود شما مطلع هست سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ بازدهش طولانی مدت
است
که ما همین الان یک سیاستی اعمال بکنیم بگیم 6 ماه دیگه نتیجهش رو میتونیم ببینیم. این مقدار زمان بر هست. این عدم ثباته که فکر میکنم یکی از مهمترین مضرات باشه و اینکه نهادها، ارگانها، نگاهها، دیدگاههای خارج از حوزه سینما، خارج از حوزه تئاتر هم
فشار وارد میکنن، بله،
اعمال نظر و سلیقه.
تو فوتبال اعمال سلیقه میکنن، سینما که دیگه جای خود داره.
چون ببینید به هر خود آقای خزایی رئیس سازمان سینمایی هم مثلا جدیدن یک گفتگویی داشتم و اون کردن که وقتی پای برگه مجوز اکران یک فیلم صادر میشه، یعنی این فیلم اجازه اکران داره از سیستم دولتی، مشکلی نباید داشته باشه. اما همیشه بعد از صدور مجوز به واسطه بازخوردهای رسانه‌ای به یک بار یک نهادی یا ارگانی یا جریان یا سیاسی فکری یا اجتماعی اعتراضی میکنن و اون وقت اون فیلم به مشکل برمیخوره برای اکرانش. خیلی از آثاری هم کردن در جشنواره‌ها این نگرانی رو داشتن، بلخص آثاری که موضوعات ملتقبی مثلا دستمایه ساخت فیلمشون بوده. باید ببینیم که حالا در اکران عمومی چه خواهد شد.
انشالله. مازیم من یادم نرفت تئاتر رو نگفتی، چون فرصت نیست باشه. انشالله
تئاتر این روزا درگیر جشنواره تئاتر فجره، اما پزشک نازنین اشکان خطیبی رو پیشنهاد میدم در تماشاخانه سپند میتونم ببینم.
قربونت برم. مرسی محمد رضا جان، پزشک نازنین اشکان خطیبی.
ممنونم.
قربونت برم. خداحافظ.
روزتون خوش.
خدا خداحافظ. و از شما هم متشکرم هموطنان عزیز که صبح و گفتگو رو همراهی کردید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و قرأ ما تيسر من القرآن.
خانی توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
صبح شما همراهان عزیزم بخیر. از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از این که شنونده رادیو گفتگو هستید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز لحظات و اوقات بسیار خوب و خوش رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. ما همچنان همراه شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما از